بسم الله الرحمن الرحیم. ما از جهات اجتماعی یه مقدار بررسی کردیم وضعیت ظهور پیامبر رو. اون دوران، دوران بعثت، حضرت جایی مبعوث شدن که زمینه پذیرش دین خیلی بالا بود، چون بالاخره خانه کعبه، مکه مکرمه، مکان انبیا و اوصیاء الهی هست و محل عبادت عام الفیل. معجزه حفظ خانه کعبه از تخریبی که سپاه ابرهه میخواست ایجاد بکنه رخ داده. همه مردم هر سال میرن ایام حج اونجا طواف میکنن و ما متاسفانه کم تبلیغ کردیم، بد تبلیغ کردیم، معرفی نکردیم دین خودمون رو که ما دین و آیین ابراهیمی هستیم. نشانه های خدا در مکه مکرمه، در حج، همه نشانه های حضرت ابراهیمه. ما جای پای حضرت ابراهیم قدم بر می داریم. همین رو اگر به مردم جهان معرفی کرده بودیم، مردم جهان در ادیان مختلف میگفتن اه حضرت ابراهیم که بزرگ ما هم هست، پس چجوریه شما میراث بزرگ ما حضرت ابراهیم رو شما دارید حفظ میکنید؟ بله، حضرت ابراهیم بزرگ حضرت موسی هم هست، بزرگ حضرت عیسی هم هست. و بعد وقتی ما زیارت وارث میخونیم یا برخی زیارت نامه ها، از حضرت آدم شروع میکنیم، میرسیم به حضرت ابراهیم و انبیای گذشته رو نام میبریم. دین ما یک دینی است که خودش رو درگیر میکنه با ادیان دیگر عالم و ارتباط خودش رو با اونها حفظ کرده. قرآن ما اینجوریه. اون وقت آقای پاپ میاد تو عراق، میره خانه حضرت ابراهیم و انگار یک کشفی کرده گرامی میداره. اون خونه رو که ما باید گرامی بداریم، خونه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که کار ماست، چون که بزرگ ماست. خب حالا بگذاریم، یعنی میخوام بگم که شما دین پیامبر رو منقطع از جریان ادیان آسمانی ندونید، بلکه به واسطه همین خانه کعبه و مکه مکرمه ما باید بدونیم که پایگاه ادیان الهی سابقا به ویژه حضرت ابراهیم در اونجا یک پیامبر مبعوث شده. خب این معلومه که زمینه ظهور دین همونجاست، اصلا جای دیگه نباید ظاهر میشد این دین، مبعوث نباید میشد جای دیگه، کس دیگه، باید همینجا میشد و همینجا هم اتفاق افتاد. من دیگه حرفهای جلسات گذشته رو تکرار نکنم از زمینه های بروز این دین در مکه مکرمه. خب عده‌ای هم مخالفت کردن، در این باره با هم صحبت کردیم که جنس این مخالفت ها مخالفت الحاد، یعنی یه آتئیست مطلق و بی خدایی مطلق با دینداری و مذهب نبود، بلکه جنس مخالفت ها جنسش دینی و اخلاقی بود. و چون یه عده‌ای که کلیدداران خانه کعبه بودن اینا نمیپذیرفتن پیامبر رو، خیلی از مردم هم نمیپذیرفتن، طائف یا دیگران اصلا نپذیرفتن تا وقتی مکه فتح نشد. گفتن اینا رو ما میشناختیم تا حالا به عنوان صاحبان دین و دینداران و اهالی این مسجد الحرام، اینا شما رو قبول نکردن هنوز. وقتی اینا ایمان آوردن و تسلیم شدن، همه جزیره العرب ایمان آوردن. فضا رو ببینیم. پس اونا هم که مخالفت کردن، جنس بدیشون از چه جنسی بود؟ اون شعر روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، از بحر طمع بال و پر خیش بیاراست. یه زمانی تو مدرسه ها بود، نمیدونم شما هم خوندید اینو یا نه. بعد میگه وقتی که تیر نشست به بالش، گفت این تیر چجوری به من رسید؟ بعد دید به مثلا این تیر پر خودش مثلا وصل شده، گفت از ماست که بر ماست. بالاخره یعنی اینم از جنس دین و معنویت بود. یه وقت جهان بیدین الان مخالفت میکنه با دین، اینو مقایسه نکنید با کفار و مشتکین صدر اسلام. این خیلی نکته مهمیه. مثلا یه بیدینی الان میبینید آدم هرزه است، عرق خوره، نمیدونم چاقوکشه، چیه چیه، این میگیم اینجور آدم ها مقابل پیغمبر بودن؟ ابدا. البته بعدا چاقو کشیدن، بعضا عرق میخوردن، ولی اینجوری نبود. که یکی از کسانی که اسم بردیم اون روزهای اول به نام امیه، غیر از این فامیلای بنی امیه و اینها بود، این اصلا شرابم نمیخورد، تو بدرم کشته شد. اصلا خیلی از مقیدات دینی رو رعایت میکرد به طمع این که آخرین پیامبر ایشون باشه. وقتی پیامبر اومد اتفاقا در بین مشتکین قریش مهربانیش با پیامبرم بیشتر بود و اتفاقا تو جنگ بدرم میخواست این جنگ رو بخوابونه. آقا با ایشون نجنگید. بعد ابو جهل تحریکش کرد، گفت تو ترسیدی فلان اینا، این بدبخت هم تحریک شد رفت تو جنگ و کشته شد. یعنی میگفت خودش به عنوان یه آدمی که یکی از دفعات هم به پیامبر یه محبتی کرده بود بعد از دوران نبوت شاه، که حضرت از طائف برگشته بودند و خیلی اذیت شده بودند. خب ببینید توی همچین فضایی پیامبر آمده، جنس دشمنی دیندارانه با پیامبر. خیلی نکته مهمیه، خیلی میشه باش حرف زد و ازش درس گرفت. زمینه هم که خیلی بوده از قبل. حالا رسول خدا درگیر میشن. چند تا نکته دیگه هم جلسات قبل گفتیم، من اگر خلاصه همون رو بگم دوباره خیلی طولانی میشه. میخوام یه مطلبی رو عرض کنم. جلسه قبل گفتیم که قبلش پیامبر گرامی اسلام میخواستن از چه ظلمی مردم رو نجات بدن که درگیری اجتماعی پدید اومد. ظلمهایی که خیلی از اوقات ما ببینیم میگیم این که چیزی نیست. باشه آقا، باشه. فرعونی که با حضرت موسی بن عمران مواجه شد، اون فرعون خیلی وحشی بود، سر میبرید. او چه کار میکرد؟ فرعونی مکه چه کار میکردن؟ سر میبریدن؟ ابدا. خیلی هم با کلاس بودن، خیلی دموکرات بودن، نه دموکراسی اکثریت، دموکراسی اکثریت مطلق، بلکه یه نوع دموکراسی داشتن که تا همه رأی ندن کاری انجام نمیشد. شما این جور دموکراسی رو کجا پیدا میکنی؟ یه شورایی داشتن اینا کنار خانه کعبه، باید همه موافقت میکردن، همه سران. حالا اون سران هم چجوری درست میشدن خیلی جالب بود. من میترسم یک کمی تعریف کنم دقیقاً چه جوری بوده، خیلی خوششون بیاد از مشتکین مکه، بگن که بابا بعدم نبودن اینا، چی شد پس؟ ببینید، یعنی شما میگید اونجا مردم سالاری بوده. الان دموکراسی رو چند جور تعریف میکنن اندیشمندان غربی. بر اساس اندیشه اونا یکی از انواع بهترین دموکراسی ها که نمونش تو منطقه داریم و میگن عوامل موفقیتشونه که همه قبائل مشارکت دارن، ممکنه رأی گیری نباشه. یه نوع دموکراسی داشتن که پر بیراه نبود. جلسه قبل عرض کردم که رسول خدا میخواست از همینم مردم رو نجات بده، که مردم احساس ضرورت نمی کردن که حالا مگه چه فاجعه ای شده. ببینید علت ها نکته ها اینجاست. یه وقت تقلیل ندیم رسالت پیامبر رو. بذارید تو پرانتز نکته ای رو بگم. بنده در این گفتگو دارم تاریخ پیامبر گرامی اسلام رو از هر نوع تقلیل دادنی نجات میدم. چی بگم؟ تقلیل دادنی که اتفاق افتاده. مثلا دشمنان پیامبر خیلی در به داغون بودن، این خودش تقلیل دادن رسالت پیغمبره. که آقا یا رسول الله با یک قوم عوضی بی خودی شما مواجه شدی. خب این امتیازه برای پیغمبر؟ باید بگیم با یه نوع دشمنی بسیار پیشرفته با انبیاء الهی، با ادیان الهی، با دین خالص شما مواجه بودی. خیلی پیچیده بوده تا کار پیغمبر بزرگ جلوه داده بشه، و بزرگم بوده، نه جلوه بدیم. یه نوع تقلیل دادن اینه که بگیم دشمناش خیلی نابود بودن. خب این غلطه. یه نوع تقلیل دادن اینه که بگیم ایشون رفته توی بیابونی که هیچ خبری از معنویت نبوده. خب این هم غلطه. اینا انواع تقلیل دادنه. یه نوع تقلیل دادنم اینه که بگیم پیغمبر چیزی نمیخواست از اونا. آقا خیلی چیزا میخواست. همین الان مردم تهران و قم و نمیدونم همه این مردمان خوب در کشورهای اسلامی طاقت میارن الان پیامبر بیاره پیام بیاره؟ جلسات قبلی کمی در این باره صحبت کم تقلیل ندیم. رسول خدا میخواست از یه ظلمی مردم رو نجات بده که خیلی دقت کنی میفهمی اون ظلمه، همینجوری نمیفهمی ظلمه. مثلا جامعه خودشو با برخی از ظلمها به تعادل میرسونه، یعنی میگه باشه حالا دیگه اینا چاره نیست دیگه بریم دیگه. جنبش 99% جنبش وال استریت تو غرب اتفاق افتاد، چرا تا آخرش پیش نرفت؟ مردم مغرب زمین میدونن هر کیو انتخاب کنن کارتل ها و تراست ها بالان. اصلا اینا نمایندگان رژیم نظام سرمایه‌داری هستند، نمایندگان حقیقی مردم نیستن. بازم توی انتخابات یه درصدشون شرکت میکنن، پذیرفتن دیگه. حالا یکی بیاد اینا رو وادار به قیام بکنه، مگر اینکه خیلی بهشون سخت بگذره. بعد مردم مکه بهشون سخت نمیگذشت. آقا تو شهر مثل اینکه رسول خدا بیاد بره بالا شهر قیام کنه یا پایین شهر. پایین شهر بالاخره یه مشکلاتی هست، بیا آقا خسته شدیم بیا منجی ما رو نجاتمون بده. بالا شهر که نونشون تو روغنه، میگن حالا ما چی برای چی قیام کنیم؟ مثلا پای رسول خدا ها، مثلا بفرمایید از شدت فقر بیاد قیام کنیم، میگه ما که فقیر نیستیم. آقا مردم مکه نونشون تو روغن بود، برای چی؟ برای اینکه از زیارتی که مردم می اومدن به خانه کعبه کلی اینا پول گیرشون می اومد. کلیددارای بازار مکاری بودن که راه انداخته بودن. حالا مکار من میگم بالاخره بازاری بود که اونجا داشتن. حالا شما میخوای اینها رو وادار به قیام کنی، میگه برای چی قیام کنم؟ لذا خیلی از فقرهای مکه هم قیام نکردن. جوونی که از طرف پیامبر رفت مدینه رو 70 نفر رو مسلمون کرد، اتفاقا جوون یکی از ثروتمندای مکه بود. بابا اوننش هم از ارث محرومش کردن، دیگه شلوار پاره و لباس مندرس گوشه خیابون بود. رسول خدا یه بار بهش نگاه کرد گفت نگاه کن چه به سر خودت آوردی، تو الان باید در اوج ناز و نعمت باشی. یعنی قیام پیامبر، مردم پیامبر قیام فقرا نبود، بله یه عده هم بودن فقیر بودن. اون غلامایی هم که اونجا بودن که خیلی ها به پیغمبر گرویدن، اون غلام ها اصلا غلام بودن، انتظار اینو نداشتن که از غلامی در بیان بیرون. جدی گرفته نمی شدن توسط مردم مکه. خیلی من دوست دارم این فضا شفاف دیده بشه. شما تلاش بکنید این فضا رو ببینید. ببینید دوستان من، پیامبر گرامی اسلام اومده یه مردمی رو از ظلم نجات بده، مسلمه. کیست مولا آنکه آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. درسته این شعر رو با هم خوندیم. خب بعد میگه از چی میخوای من آزاد کنی؟ یا جلسات جلسه قبل ما این صحبت کردیم دیگه. میگه بعد چطور اینی؟ این وضعیتیه که خیلی از ابنای بشر همین امروز هم دارن. اینا تا اینجا رو داشته باشید. حالا امشب یه مطلب دیگه میخوایم اضافه کنیم. خب مؤمنان را زن بیا آزادی است. میخوای آزادی بدی از اون ظلم رقیق، من اسمشو میذارم ظلم رقیق. میخوای حرکت بدی این جامعه ای که کم و بیش خیلی دینی هن، خیلی اخلاقی هن، خب این دوتا کار سخته، بعد میخوای چی کار بکنی حالا آزاد بکنی که چی بشه؟ به وقت یه مرغی رو از قفس آزاد میکنی که تو 100 متری اطراف قفس بچره، درسته؟ که گشنه و تشنه نمونه. پیامبر فرمود نه، من برای اینه میخوام، من این انقاع رو، این چی بگم، طاووس رو، این چه پرندهی بگم، این شاهین رو میخوام آزاد کنم بره تو اوج آسمون. دشواری دیگر رسالت و بعثت پیامبر این است که پیامی که آورده بود پیامی در اوج بود، پیامی خیلی در اوج، راه رو میخواست باز کنه، آزاد کنه، برای رسیدن به کجا؟ به یه جاهای خیلی مرتفع. آقا بنده طلبه سراپا تقصیر چند ساله دارم میگم که آقا این کارت ساعت زنی دم ادارات، این بوروکراسی، همین بوروکراسی که شما دانشجوها بهش مبتلایید و طلبه ها، من فکر نکنید طلبه ها هم همچین توی فضای خیلی ایدئالی هم. همین بوروکراسی که شما رو به زور وادار میکنن به درس خوندن و امتحان دادن، به زور ده زور قانون، این همه قانون اضافی، اینا دلش نگید به کسی، به نوعی به بردگی کشیدنه. یا حالا باشه این مقدار بردگی، که اصلا کی میگه این بردگی، ولی ممکن تو رو خود. بعد تو اصلا چرا میخوای ما رو از این مقدار بند آزاد کنی؟ میگم آقا تو به اوج تقوا نمیرسی وقتی اینقدر نظارت کنن رود. یا آقا اوج تقوا کیلوشن، ولی ممکن تو رو خدا. امشب بحثمون در مورد اینه که پیامبر آزاد میخواست بکنه برای پرواز تا بی نهایت. پرواز تا بی نهایت انقدر پرواز حساسیه که باید اون ظلم رقیقو بزنه. آقا اون گرفتید بانوان محترم، گرفتید مطلب چی شد؟ بله. یه جوری نگاه میکنید که من باید یک کیلو دیگه توضیح بدم، تو رو خدا بریم با هم به توافق برسیم. من رفتم توی این مکانی که سانترفیوژا و اینا رو نگه میدارن و درست اینجاش کار میکرد دیگه، من فوردو بود کجا بود، رفتم برای بازدید اون زمانایی که بحثش بود، یا دو سه تا جای دیگه توی بعضی از کارخونه ها. توی کارخونه‌ای رفتم تجهیزات خیلی پیشرفته الکترونیک تولید میکردن، تو هر کدوم از اینها، یا یه جای دیگه رفتم نانو تکنولوژی کار میکردن. تا حالا 3-4 جا رفتم، بعد گان پوشیدم. خب عمامه رو که باید بر میداشتیم، بعد یه چیزی روی مو، گفتم آقا از این موی من آخه چه قباری بلند میشه، گفتم آجی دیگه بذار دستکشو، نمیدونم ماسکو بیاری. چرا؟ اینجا تأسیسات حساسه. بعد از یه گیتی عبور کردم، تازه خود اون گیت یه نمیدونم آب پاشی میکرد چی کار میکرد، یه امواجی رو بالاخره ساطع میکرد. اینجا دستگاه حساسه، یه ذره غبار هم اثر منفی میگذاره. بله باش. رفتیم توی محوطه اونجا، دیدیم اومدیم بیرون. دارم چی برات میگم عزیز من؟ رسول خدا میخواد یه پرواز تا اوجی رو فراهم بکنه که یه ذره ظلم مثل قلوه سنگ میمونه. محیط رو باید خیلی استریل بکنه. چرا به صورت تاریخی دارید حرف منو گوش میدید؟ بچه‌ها این آینده ماست. امام زمان ارواح الله الفدا میخواد همین بلا رو سر زمین بیاره. بلا نیست، ولی دارم به مبالغه برعکس میگم. سرنوشت خودتون رو دارم صحبت میکنم. چرا به نگاه تاریخی دارید به بحث نگاه میکنید؟ چرا امام زمان اصرار داره این همه عدالتی رو که فوق العاده است برقرار بکنه؟ برای اینکه میخواد تو این جامعه امکان رسیدن به اوج، خیلی اوج، برای همه مؤثر باشه. این یکی از مشکلات پیغمبره. چرا؟ چون همه اونقدر ضرورت احساس نمیکنن برای رسیدن به اوج. جلسه قبل چی عرض کردم؟ همه اینقدر ضرورت احساس نمیکنن برای بیرون آمدن از این ظلم، ظلم رقیق. بابا تو که داری میگی نه دموکراسی اکثریت، یه دموکراسی مطلق اونجا بوده، یه مردم سالاری که رؤسای قبائل چی بودن؟ همشون باید رأی میدادن تو مسائل خیلی مهم. الان دیدید تو مجلس شورای اسلامی میگن بعضی از لوایح یا اتفاقها هست که باید دو سوم رأی بدن. اوه چقدر عالی. خیلی از این شدیدترش دشمنان رسول خدا داشتن. ما الان آقا تو دوران انتقالیم، بدونید ما اون مقدار آزادی که جلسه قبل گفتیم میخوایم خیلی بیشتر از این حرف هاست. تصور کنید در حکومت حضرت حق بیمه از شما نگیرن، شما رو بیمه کنن، چی میشه؟ استرس ها چقدر کاهش پیدا میکنه؟ خیلی نکات هست در زندگی انسان ها در جامعه ای که پیامبر بخواد اون جامعه رو اداره کنه. توی همچین جامعه اگه منافقا بگذارن، اگه امکان مردم بهش بدن، چون شرطش اینه، مردم باید یه همراهی فوق‌العاده عجیب داشته باشن با رسول خدا، با امام، بعد یک آرامش فوق‌العاده‌ای در جامعه ایجاد میکنه که به مصرف کجا برسونه؟ رسیدن به آن اوج. بذارید یه کمی با هم راحت‌تر صحبت کنیم. شما شنیدین این روایت رو، حتما خانم‌ها شنیدن، گوششون تیزتره چون یک مثال زنانه است. در زمان ظهور، بعد از ظهور اینقدر امنیت در جامعه فراهمه و اوج میرسه و اینا، یه خانمی تنها شبان روز از این ور دنیا بره اون ور دنیا، پیاده سواره با ماشین هرچی، احدی به او تعرض نخواهد کرد. شنیدید این روایت رو یا نه؟ بله؟ خب حالا یه کمی راحت تر با این روایت برخورد کنیم. آقا حالا لازم نیست خانم با شوهرش بره. خب دیگه همین دیگه، تو حکومت امام زمان نمیخوای، حل دیگه، همین تهران کافیه. حتی تهران هم دارن ازت میگیرن. من دیشب پریشب بوده ایام فاطمیه، میرفتم بین جلسات دیگه، دوام نه تموم میشد، دوام چند تموم، نه شروع میشد تموم میشد آخرین جلسات، دیگه مثلا بعضی از خانوما تو همین خیابونای تهران راحت میرن میان با حجاب، نیمه حجاب، بدون حجاب. گفتم چه احساس امنیتی اینا دارن. خب وقتی که بی‌بندوباری افزایش پیدا کنه، وقتی که مثل فرانسه میشه که از غروب کسی دیگه جرئت نمیکنه تنهایی بیاد بیرون. همین مقدار امنیت هم میخوام بگیرن دیگه. این امنیت رو با چی از بین ببرن؟ دیگه معلومه راهش چیه. حالا شما راستی چقدر ببخشید، شما آقایون که حالا شاید از پس خودتون بر بیاد، واقعا خانومای ما چقدر امنیت میخوان؟ من بشینم صبحای جمعه گریه کنم یبن الحسن آقا بیا، من اون امنیتی رو میخوام که از این ور دنیا به اون ور دنیا هر ساعتی برم راحت باشم، هیچ کس به من تعرض نکنه، من حق انتخاب داشته باشم. کسی گریه میکنه برای این چیزا؟ اوه خیلی، اگه کسی برای یه همچین چیزی گریه کنه، اصلا این سطح انسانیش خیلی بالاست. مردم احساس ضرورت نمی کنن. از اون برم یه عده هستن وقتی تو احساس ضرورت نکردی بیان پیغمبر رو بکشن، تو هم احساس ضرورت نمی کنی بیرم پیغمبر دفاع کنی، پیغمبر تنها میذاری. پیغمبر کار سخته رو داره میکنه. حضرت موسی کار آسونه رو کرد. بریم سراغ حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام. تمام داستان‌های انبیاء گذشته به ویژه بنی اسرائیل همش تاریخ اسلامه. آقا امت حضرت موسی چقدر زیر شکنجه بودن؟ مثلا تو یه سال که بنا بود حضرت موسی به دنیا بیاد، تمام پسرها رو کشتن، تمام مادرهای باردار رو هم کشتن دیگه. دیگه داستاناشو میدونید، تو قرآن ذبح کردن پسران اونها رو. و بعد مراقب گذاشته بودن یک پسر اینجا به دنیا نیاد، که دیگه چجوری شد که خدا با یه مخفیکاری فوق‌العاده حضرت موسی رو، مثلا مادرش باردار شد و بعد هم نتونست بچه رو نگه داره، انداخت تو دریا. خدا بهش وحی فرستاد، نمیدونم چجوری، خانم تو بچه تو بفرست، تو کاری نداشته باش. اینا این پسر رو گرفتن، خب پسرکشیه، بکش دیگه. نه دیگه، این که آب آورده که عهد همون شد حضرت موسی دیگه. حالا داستانش تو قرآن چقدر ظلم. حضرت موسی رفیه همچه آقای موسی، آقای بزرگوار، نبی مکرم الهی، علیک صلوات المسلین، همه احترامش، اینکه کاری نداره. حالا شما قوم تو بردار، ایمانم بهت آوردن، با درکت کردن، دشمناشم نابود کن، برو اونور. بعد من بهت میگم که پیامبر آخر الزمان با چه موجودات چموشی روبرو بود. اینا الان به تو ایمان آوردن که هنر نکردن، شما ببرشون از آبردشون کن، بعد که همشون مؤمن شدن و نجات پیدا کردن آخش از این ظلم، حالا ببینم چند تاشون برای تو میمونن. یه سفر رفت، یه ماه، 10 روز تمدید مأموریت شد، همه گوساله پرست شدن. رسول آخر با این گوساله پرستا مواجه بود. این قسمت سختش افتاده بود به عهده رسول آخر. تو قرآن نوشته ها بهت راحت می بودن، می گفتن که خب یه بوتی هم برای ما بساز یا موسی. این یعنی چی؟ یه نفر به من توضیح بده. امت بنی اسرائیل به حضرت موسی می گفتن یه بوتی برای ما بساز یعنی چی؟ بگید برای چی می گفتن؟ مرض داری تو، بوت می خوای؟ برای چی می گفتن؟ بعد برای چی پیغمبر مخالفت میکرد؟ هیچکی نمیدونه واقعا. خدای موسی رو باور نکرده بودن؟ نه قطعا. من میخواستم اتفاقا همین جمله گفته بشه. قطعا اونا خدای موسی رو باور کرده بودن. پس رفتن در خونه کی دعا کرده بودن که حضرت موسی اومد نجاتشون داد در اثر اون دعا؟ این بت رو اونجوری که خدا تو قرآن هم توضیح میده برای بت‌های مشرکین، این بت رو به عنوان یه نماد، حالا باش ها، چه اشکالی داره یه علامتی قرار بدن، واسطه‌ای بین خودشون و خدا قرار بدن. نمیگفتن بت خالقه، نمیگفتن بت خداست، نه اصلا خود اونو میخواستن بپرستن، مثلا میخواستن خدا رو بپرستن. ولی خب جالبه دیگه، حالا یه ویترینی هم باشه برای عبادتش، مگه چیه؟ بت‌های خانه کعبه چجوری درست شد؟ آقا مردم علاقه داشتن به خانه کعبه، بعد از کعبه که میرفتن مسافرت و حج با خودشون یه سنگ از مکه میبردن. الان ما میریم دیگه، نمیخوام خیلی توضیحات بدم، بعد می بردن کم کم اینا رو دیگه تراشیدن و گفتن یه جوری بشه، مثلا هی تجسم بخشیدن به اونا و کم کم شد بت. بعد خدا دعوا میکنه سر بت، دعواش اینه که چرا اون بت رو خدا قرار دادی؟ میفرماد تو که میدونی خدا نیست، تو که میدونی اون نفع و ضرری برات نداره، کی گفته بدون دستور خدا او را تقدیس کنی؟ دعوا سر یه همچین موضوع لطیفیه. چطور تو چرا الان خاک کربلا رو به تبرک برمیداری؟ دستوره، دستور دادن. تو چرا میری مزار اولیاء خدا؟ اگه دستور نداده بودن تو هم بت پرست بودی. دستور داد، خود رسول خدا دستور داد. چه جوریش حالا بماند؟ ولی اونو که من دستور ندادم، اونو کی گفته تو اینجوری تقدیس بکنی؟ ببینید کار سر ظرافه. رسول خدا میخواد مردم رو آزاد بکنه، به کجا برسونه؟ به اوج. آهان، به اوج میخواد برسونه، پس ظلم رقیق رو باید بزنه. خب این که قریب میشه که. بذارید من با جرأت و جسارت یه مطلبی رو به شما بگم. رسول خدا مبعوث شدن به رسالت، کی در مقابل رسول خدا؟ قرار گرفت، مستکبرین و مستضعفین با هم. آقا این که میشه مردم، بله رسول خدا مونده، این مردم رو چجوری بیدار کنه؟ آقا ما فکر کردیم رسول خدا به نفع مردم علیه مستکبرین. آقا این مال شرایطی که مردم فهمیده باشن چقدر تحت ستمن. الان که اینا این ظلمو که زیاد حساب نمیکنم، که چه اشکال داره؟ بذارید من یه ترسیمی بکنم. اینو یه شب گفتم اینجا، حالا به عنوان یه مشاور اجتماعی اجازه بدید من به رسول خدا و خود خدای رسول خدا یه مشورت بدم. مشاور میگیرن، بعضی از نظر اجتماعی مشاوره میدن، بعضی ها اقتصادی هن، روانشناسی، نه حالا مشاوره هم. آقا جان یا رسول الله، مکه انقلاب نمیشه کرد. چرا؟ فقراشون هم تو نمیتونی تحریک کنی. چرا؟ اینجا ثروتمنداشون دارن از هم سبقت میگیرن برای سفره انداختن، کسی شکمش گرسنه نیست، حالا یکی دوتا. اینجا نمیشه انقلاب کرد. میشه شما یه جای دیگه انقلاب کنید بعد بیا اینجا مکه رو بگیری؟ نه، پیامبر اون کار سخت‌تر رو مخاطب بکنه. مثال خوبی بود یا چی بود؟ چه جوری بود؟ یعنی این دیالوگی که گفتگویی که من داشتم. یه کلمه بی ربط بگم، شما بگید ربط داره یا نه. این حرفی که الان میخوام بزنم به قبلی ها و بعدی ها ربط داره یا نه، اینو شما قضاوت کنید. حضرت امام فرمود مسئولین این مملکت باید برای رفاه مردم کار بکنن، اما اگر فقط برای رفاه مردم کار کنن و از مقدم سازی برای ظهور امام زمان غفلت کنن، خائنن. این مطلبی که الان گفتم از امام، بله اونجور که یادمه در وصیت نامه امام هست، ربط داره به این بحثی که ما کردیم یا نه؟ خیلی ربطشو میفهمی دیگه، خیلی باحالی دیگه. خب یا رسول الله، شما چرا اون ظلم رقیقو میخوای بزنی؟ چون میخوام زمینه اوج برای حد اکثر مردم فراهم کنم. یه نکته بسیار مهم، آقا این اوج رو خواهش میکنم با کار تبلیغاتی عمیق. فیلم سینمایی اونجا امکانش نیست. نه بذار فکر کنم اینم با چی میتونی شما یه کاری بکنی. این آقا نمیشه یه کاری کرد مردم همه جذب بشن به اوج، از اون اوج چیزی نشون بده. نمیشه یه بوی از بهشت دفعی تو مکه بچرخه و همه مست بشن، وای این بو رو میخوای، این بو رو میخوای، دیگه دوتا نماز شب باید بخونی، دو داد یعنی 22 رکعت باید بخونی، یا همه میخوندن از دم. یا مثلا هورالعین نشون بدی، مثلا اون بالا چه اشکال داره؟ این یه بار میبینه دیگه، دیدن هورالعین که هر حال حلاله، که اون یه بار میبینه آه، میگن یه موی هورالعین اگه در آسمان قرار داده بشه همه مردم بیهوش میشن، مرد و زن. خب اون اوج رو یه اثری چیزی ازش نشون بده. آخه ما که میبینیم هر کی به اوج رسید چیزی هم ازش پیدا نیست. بله مهم اینه که این اوج رو خدا نمیخواد با تبلیغات درست کنه، این اوج رو با هول دادن هم نمیخواد درست کنه، این اوج رو با تشویق و تنبیه فوری هم نمیخواد درست کنه. برو این ذکر رو بگو حل میشه، آقا من رفتم این ذکر رو گفتم حل شد همه مشکلات. نه، پیچیدگی داره ذکر، مؤثره، پیچیدگی داره. این اوج رسول خدا چجوری میخواد ایجاد کنه؟ چی؟ بلندتر بگید. به انتخاب خودت اگه بخواد باشه میدونی چیکارات بکنه؟ برای اینکه این انتخاب رو داشته باشی میدونی باید چیکار کنه؟ مزاحم برای انتخابت نگذاره اون ظلم رقیق. خیلی نباید مامانت نباید بهت بگه درس بخون و الا بدبخت میشی بچه، تمام شد هیچ، این بچه دیگه درست نمیشه. ما الان داریم برای چی میجنگیم؟ همه مامانا به بچه هاشون همینو میگن. خب دیگه این زندگی فلاکت بار مال این جامعه بدون امام زمان، بدون قدرت دین در جهان حاکم باشد است. میشه شما بعضیاتون رشته هاتون رو عوض کنید برید هنرمند بشید؟ میشه؟ خواهش بکنم بابا، مهندس به خدا داریم، پزشک داریم، علوم انسانی متخصص داریم، همه چی داریم، دو تا چیز خیلی کم داریم. بگم بقیهشو تو رو خدا به کسی نگیدا. یکی هنرمندایی که فیلمایی بسازن که ما اینا رو به تصویر بکشیم و ببینیم یعنی چی ماجرا. حالا برای کودک یه جور انیمیشن، یه جور مستندش، یه جور به تصویر کشیده بشه. این تخیل‌ها، تخیلی یه مقدار. یکی هم یه چیز دیگه کم داریم که نمیگم، اونم فوتبالیسته که حالا اونم کاری نداریم. ما اینجور دوتا شغل رو اگه در اوج آدم‌هایی داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ وقتی که مراکشی پرچم فلسطین رو میذاره اندازه 40 سال تظاهرات روز قدس کار میکنه تو عالم، که البته اونم میوه تظاهرات روز قدس ها. یه جو معرفت، یه جو، جو میدونید خیلی کوچیکه ها، جو میدونید اصلا چقدره؟ مثلا بلغورش هم باشه که دیگه اصلا خیلی کوچولوتره. در مورد جو صحبت بکنیم. این رسول خدا میخواد چیکار کنه؟ به اوج برسونه. خب آقا یا رسول الله، از چند جهت دوچار مشکل شدی. یک، هدفت والله احساس نیاز نمیشه به این سادگی. بعد برداشتن مانع برای رسیدن به اون هدفت اونقدر احساس نیاز نمیشه، چون ظلم رقیق دیگه. جلسه قبل عرض کردم چیکار میکنی حالا شما؟ راهی که رسول خدا انتخاب کرد چی بود بفرمایید؟ راه اصلی که رسول خدا انتخاب کرد برای اینکه این مردمی که انگیزه قیام ندارن علیه یک ستم درشت که نیست، علیه یک ستم رقیقه، به دلایلی که عرض کردم، ستمهای رقیق. بعد بفرمایید که به اوجی میخواد برسونه که اون اوج هم به این سادگی دیدنی نیست و چشیدنی نیست و عاشق شدن این اوج. حالا رسول خدا هم اومده، باید تو 20 سال این ماجرا رو، پروژه رو به بهره برداری برسونه، این نظام رو میخواد مستقر کنه. اقدام اصلی پیغمبر چی بود؟ تبلیغ قرآن. یعنی چی تبلیغ قرآن؟ نمایش دادن زیبایی خداوند. چه جوری آخه؟ مثلا چی کار کرد پیغمبر؟ اون دوباره من توضیح بدم زیبایی خدا رو چجوری داد؟ اجازه بدن اون ظلم رقیق آشکار بشه. یعنی چی آشکار بشه؟ یعنی اون ظلم ها غلیظ بشه؟ هجرت کرد. خب هجرت که اتفاقا سخت‌ترین قسمت ماجرا بود. میدونید که وقتی رسول خدا هجرت کرد، بعد اعلام کرد هر کی مؤمن میشه باید هجرت کنه، زندگیشو ول کنه. بدتر شد، این عامل جذب شد. آقا میخواد به اوج برسونه. من میگم با چه اهرمی حرکت کرد که به اون اوج برسونه؟ قدرت دادن دست همه. آخه 10-13 سال دارن کتک میخورن همه، چجوری قدرت داد به همه؟ بعدش هم که همش جنگ بود که. بذارم خانوما چند نفر بگن. بله. خب آزادی واقعی رو اولا خیلی طالب نیستن، بعد بندگی خدا در اوجم خیلی طالب نیستن. من میخوام اینم، یا رسول الله شما چجوری میخوای مردم رو حرکت بدی؟ چی؟ اخلاقشون که 40 سال بود خوب بود، میگم کاری نکرد اخلاقش فداش بشن، میخواستن بکشن با اون اخلاق خوب، میخواستن بکشن. چی؟ تصویرسازی از آینده. نه نمیشه. یعنی واقعا با تصویر سازی از آینده، مثلا ماها الان تصویر سازی کردیم از آینده. بانوان محترم، آینده ای خواهیم داشت پس از ظهور. یک نفر امنیت دارد از این سوی دنیا با آن سوی دنیا برود تنها. حالا تنها نره، با شوهرش بره. این همه زحمت میخوایی به ما بدیم اگه طلا بره، خب با شوهرش بره، تمام شد رفت. میزنه این رو زیرا بشو. آخه اون آینده ترسیمش خیلی بفرمین. ایشون مطلب مهمی رو دارن بیان میکنن، قابل تأمله. بذارید من بگم حالا این قسمت صحبت شما رو. میفرمان که بله بله، الان سوال شما رو میپرسید. چشم، بذارید این اعتراض ایشون رو بگم. میفرماید ما قبول نداریم ظلم رقیق بوده، باید یه آمار دقیقی داشته باشیم تا بگیم ظلم رقیق بوده یا نبوده. یا کسانی که گرویدن چند نفرشون از فقرا بودن، چند درصدشون از ثروتمندا بودن. ببینید، اولین کسانی که از مدینه گرویدن از رؤسای قبائل و از ثروتمندا بودن، این یک. از مکه هم ثروتمند بود و فقیرم بود، این دو. اونایی که اینا تشجیع میکردن، مشرکین میومدن به جنگ پیغمبر، دیگه همشون که ثروتمند نبودن، کلی آدم فقیرم تو لشکرشون بود. بله؟ چی نبن؟ خب غلام بودن، آزاد بشه بره. نه کجا مجبوره؟ مثلا عمار مگه مجبور نبود؟ پدر مادرش هم کشتن، ول کرد اومد. مقداد مگه مجبور نبود؟ سلمان مگه مجبور نبود؟ ول کردن دیگه. فقیر شجاع باشه بیاد چی بکنه؟ ببینید، اطراف مکه پیامبر تبلیغ کردن یه مورد بوده، اونم طائف بوده، اونم یک نفرم مسلمون نشد، فقیر و ثروتمند، کاملا واقع بینانه. بعد من به شما اینو عرض کنم، مکه مگه چند نفر بودن؟ یا قبیله این آقا بودن، یا قبیله اون آقا بودن، یا قبیله اون آقا بودن، یا قبیله اون آقا بودن. بعد اینا همه در اداره مکه و چپاول کردن مال زائران مکه دخالت داشتن. چپاول، حالا من میگم، مالیاتی بوده که از حاجیان میگرفتن، در واقع یعنی سودی که از تجارت میبردن و بین خودشون تقسیم میکردن. این اختلاف طبقاتی فاحشی که الان ما تو جوامع بشری میبینیم اونجا نبوده ها، یه زندگی قبیلگی بوده. درسته ما اینا رو ممکنه نپسندیم، الان خیلی شدیدترش هست، مردم میپذیرن. اون زمان شما تاریخ رو ببینید میبینید رقیق تر از این بوده که الان هست تو خیلی جاها. دقت فرمودید؟ بعد واقعیت مکه و سران قریش که هست، و هر کسی که همین الان شما تو عراق برید یه کسی تصادف بکنه بیمه ندارن اونجا دیگه، میگه مال کدوم قبیله ای؟ رئیس اون قبیله، با اونی که تصادف کرده، با رئیس اون قبیله، با هم توافق میکنن، در واقع خسارتشو میدن وقتی نداشته باشه. همین الان اینجوریه، یعنی آثاری از اون زمان مونده، 1400 سال گذشته. زندگی قبیلگی سراسر زندگی تنفر برانگیزی که همه ازش ذله بشن بیان بیرون که نبوده که. شما اینو تو متن تاریخ بخونید. آقا چرا این رسول خدا داره تنهایی راه میره، صدا میزنه، هیچکی جواب نمیده؟ شعب ابی طالب پس برای چی بود؟ اینا رو باید واقع بینانه باشون برخورد کرد. مشهورترین حرف تو تاریخ اینه، اوس و خزرج با هم دعوا داشتن از این جنگ. ببینید، طبقه پایین علیه طبقه بالا نبوده، دو تا طبقه مساوی بودن، با هم دعوا داشتن، از این دعوا خسته شده بودن، اومدن از رسول خدا مثلا کمک بگیرن. میگن سران اوس و خزرج اگر اومدن روی این در واقع دعواشون بوده، که اینم دعوای طبقاتی نبوده، دعوای قبیلگی بوده، این قبیله با اون قبیله دعوا داشت. مشهورترین حرف اینه. من تازه نمیخوام اینو قبول بکنم، نمیخوام بگم دقیقه، یه مقدارش درسته. لذا در مورد ظلم رقیق که من میگم اونجا ظلم رقیق بوده تأمل بکنید. شما هیچ کدوم از تحلیل های بنده رو نباید قبول کنید، برید بیشتر بخونید ببینید واقعا میشه اون ظلم فاحشی که ماها تصور میکنیم مثل فرعون نسبت به قوم بنی اسرائیل، ابدا اینجوری نبوده. یه دونه آیه قرآن اینجوری نداریم. مگه برای حضرت موسی و قومش خدا نفرمود اینو که فرعون چی کار میکرد؟ ذبح میکرد پسرانشون و بعد الی آخر. اینا رو ندیم تو مکه، این خبرها نبوده. بله یه ظلمی بوده، مواردش تعدادش هم حتی در تاریخ هست که واقعا فراگیر نبوده، اونم مال بعضی از اقوام اطراف مکه غالبا بوده که دختر زنده به گور میکردن، اونم روی حسابایی که نه اینکه بخواد ظلم بکنه، پیش خودش نفهم میگفته که اون دختر ما اسیر بکنن چی تو جنگ ها. این مشکلات طبقاتی که شما اینجوری میگید نیست. بعضی ها میگن بله مشکلات طبقاتی نبوده ولی بی‌نظمی اجتماعی شدید بوده. بی‌نظمی اجتماعی شدید بوده در اداره خانه کعبه؟ اصلا خنده داره این حرف. جنگ بوده، بله جنگ هم بوده ولی جنگ هم برای خودش نظم داشته، بی‌نظمیشون هم قابل تحمل بوده. اصلا اینجوری نبوده که وای این بی‌نظمی ما زله شدیم، خدا یه رسول تو بفرست تایشون بیاد همه بریزیم ما نجات اصلا صحنه اینجوری نبوده. حداقل صحنه مکه که ابدا اینجور نبوده. بذارید این مسئله رو که شما فرمودید قابل تأمله ازش فعلا بگذاریم، به تحقیقات خود دوستان واگذار کنیم. خب نفرمودید یا رسول الله الهی دورت بگردم. خب چند تا کار وحشتناک شما میخوای بکنی. یک، قدرت رئیس قبیله ها رو میخوای بگیری. کار سختی. مهمترین دلیل من برای اینکه کار سختیه چیه؟ بلافاصله بعد از رحلت رسول خدا برگشت سر جاش. از این دلیل محکم میخوای؟ تو قرآن فرمود انقلاب بر اعقاب میخواید بکنید و کردن. کار خیلی سختی. همین الان هر جا بخوای انجام بدی سخته. دو، یا رسول الله میخوای کسانی که دین دارن رو از این بد دینی در بیاری دین دار کنی. این خیلی سخته از اینکه یه بی دین رو بخوای دین دار بکنی. آقا من تجربه دارم یه دیندار مسجدی یا هیئتی که دینش درست نباشه باید خودتو تیکه تیکه کنی تا دینش رو درست کنی، ولی یه بیدین ملحد چاقوکش عرق‌خور عوضی همه چی خدا شاهد آسونه. عرق‌خورایی که با پشت فرمون مست بودن گرفتنشون تو تهران گرفته، آقا تو مستی هستن بعد بیرون شلاقت بزنیم. یه عده طلبه رفتن همین دادگاه نمیدونم چی گفته آقا اینو شلاق نزن، بذار من یه کتاب یه شهید بدم بخونه. بعضی از اینا رو بردن تو بهشت زهرا، اینا که دارم میگم مال خبرهای 3-4 سال اخیره. بعد رفته میگه این شهید رو میبینی این خاطراتشه، تموم شده. الان اینا یه جمعی هستن عرق خورایی که قبلا عرق خور بودن و بیدین با 4 تا خاطرات شهدا از این رو به اون رو شدن. من نمیتونم محافلشون رو به شما معرفی کنم چون همچه سابقه ای هست دیگه، ولی خداشون هم دیگه رو میشناسن. با اون طلبه ای که رفته میگه من باشون رفیقم الان. چقدر وقت گذاشتن؟ یه نیم روز. چند تا کتاب؟ یه دونه کتاب. حالا هیئتی داریم یه عمر داره سینه میزنه، بهش میگی شهدا رو یاد کن. نه من فقط امام حسین. اینو میتونی درستش کنی؟ حالا در این باره صحبت نکردیم درسته؟ این باید بذاریم یه وقت دیگه. یا رسول الله چند تا کار. آقا سوال من یادتون نره بانوان محترم، آقایون گرامی، سوال من اینه که این کار سخت و پیغمبر با چی انجام داد؟ ولی انجام داد دیگه، ما بالاخره میدونیم انجام داد. چند تا کار سخت داری انجام میدی؟ یه ظلم رقیق برطرف کنی، به اوج میخوای برسونی که اصلا وقت نشد صحبت کنیم، و اون دوتای دیگه که قبلی بود داری دین بد دین ها رو میخوای دیندار بکنی، ملحد میخواستی دیندار بکنی، خیلی راحت بود. آتئیست های روسیه میافتی اونجا، آقا جون سرد است، ولی خب دیگه بالاخره اونا خیلی راحت تر میان ایمان میارن. خب این کارم که میخوای بکنی، بعد رئیس قبیله ها هم میخوای از سلطهشون ورده، اینا چهار تا کار خیلی سخته، خیلی سخت. یا رسول الله چیکار، چجوری میخوای این کارو انجام بدین؟ نبود جواب بدم، جواب بدم، بفرمایید. من بابا پیامبر اکرم که اینقدر فرصت آموزش دادن و نمیدونم خودشناسی و اینا نداشته در بستر تاریخ اسلام صحبت بکنیم. یعنی رسول خدا می نشسته هر کسی رو به خودشناسی می رسونده و بعد یه چند تا لشکر مثلا 10,000 نفره و 2,000 نفره و 3,000 نفره، حتی لشکران اولش که 313 نفر بودن، بعد اینا رو با خودشناسی آورده. نه این حرفا رو در بستر اجتماعی اون 23 سال صحبت کنید، بیاریم توی جامعه واقع بینانه صحبت کنیم. حالا این مسئله زمان ماست دیگه، زمان پیغمبر رو من دارم صحبت میکنم، الان زیاد به بحث ما ربط نداره، ولی من در مورد زمان رسول خدا هم همینو میتونم بگم. صاحبان ادیان مختلف منتظر آخرین پیامبر بودن، بعضیاشون گرویدن به پیامبر، درسته؟ اتفاقا علت گرویدنشون به پیامبر چی بود؟ قرآن توضیح میده اونا رو، اوج طلب بودن و تواضع داشتن و این ویژگی هایی که قریش داشتن که فامیلای پیغمبر تقریبا محسوب میشدن رو نداشتن. خب این کار سخت رو پیامبر اکرم با چی انجام داد؟ با محبت به خودش. دلها رو جذب میکرد، هر کسی نوری درش بود محبت پیغمبر تو دلش میافتاد و تا میگفت یا رسول الله من قبولت دارم، تو باید پیغمبر باشی، این علامتهای نه ذهنی، علامتهای قلبی. اولین اثری که ایمان به پیامبر، باور به پیامبر در انسانها ایجاد میکرد محبت شدید بود. پیامبر اکرم هم بیرو در وایسی وای میستاد، میفرمود که حاضری برای من جون بدی برای دفاع از من یا نه؟ اینا میخوان منو بکشن. ظلم رقیق، یکی از دوستان گفتن این ظلم رقیق باید تبدیل بشه به ظلم فاحش. ظلم فاحش چی بود؟ کشتن پیغمبر. با مردم مدینه پیغمبر چه عهدی بست؟ فرمود از خودتون و اهل بیتتون میگذرید برای حفظ جان پیغمبر. این عامل هجرت شد. هر کی مسلمون میشد بیفرمود که باید بیای اینجا دفاع کنی از جان پیغمبر، جان رسول خدا و محبت به رسول خدا و دفاع از رسول خدا اصلی ترین مستمسک شد برای عبور از همه این مشکلات. اوج میخواستی برسی، آغازش محبت رسول خدا بود. اوج میخواستی برسی، دفاع از رسول خدا بود، جان دادن برای رسول خدا بود. اوج میخواستی برسی، بلا فاصله بعد از ایمان خدا محبت رسول خدا رو تو دلت میداخت. این ماجرای عجیبه به عزت. دوستان من خاکی نزنیم. من میبینم کتابهایی رو که میزنن تو خاکی، فرعی میرن. اصلشو بگو. اوس و خزرج مشکل داشتن رسول خدا رو بهش ایمان آوردن که بیاد رسول خدا مشکلاتشون رو حل کنه. میدونید واقعا چه اتفاقی افتاد؟ تا ایمان می آوردن، حالا اصلا مشکل چیه؟ جان میدادن برای رسول خدا. اصلا رسول خدا لازم نبود در مورد مشکلات اختلافهای اوس و خزرج باشون صحبت کنه. در طول اون 10 سالی که تو مدینه بودن رسول خدا، یه بار آدمای اوس و خزرج نشستن برای همدیگه شروع کردن کری خوندن، چند تا کلمه بینشون رد و بدل شد. برو تو همونی بودی که تو هم نه تو همونی بودی، دیدی اونجا ما زدیم، دیدی این قرمز تا آبیته. یه مکالمه یه بار توی مدینه رخ داد، خبرش به رسول خدا رسید، حضرت غضبناک شد، تمام شد. عشق تو یا رسول الله. اصلا اوج چیست جز عشق به رسول خدا؟ انگیزه به اوج رسیدن چیست جز عشق به رسول خدا و جان دادن برای رسول خدا. خیلی خجالت میکشن این قسمت تاریخو بگن. پیامبر اکرم مهمترین تعهدی که از مردم میگرفت چی بود؟ جان دادن برای او بود، دوستش داشتن. می اثر ایمان، اثر صفای باطن این است که تا شما محبتی، یعنی تا شما صفای باطن پیدا میکنی و این نور در قلبت ظاهر میشه، حقیقت رو انکار نمیکنی، اولین هدیه خدا به شما چیه؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اینو برید تو متن تاریخ. کسانی میخواستن رسول خدا رو به قتل برسونن، نزدیک قتل رسول خدا بودن، میگفت شمشیرم بردم بالا پشت سر رسول خدا بودم، بعد یه دفعه یه جوری شدم، حضرت صدام زد گفت بیا جلو، چیزی که من برای تو میخوام با چیزی که تو برای من میخوای. میگه اصلا آب شدم، یه دفعه دیدم انقدر عاشق رسول خدام، فرمود برو جلو به جنگ. پدرم هم اگر میومد قطعش میکردم به عشق رسول خدا. اصلا هر کسی یه ذره باور به رسول خدا پیدا میکرد، این محبت قوقا میکرد. ولی تو 10 سال چه فرصت آموزش های مفصل نظری هست. الان هم همینه. الان دفاع مقدس، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله، مقابله با تروریستا، کلنا عباس و کیا زینب. الان مگه جز اینه؟ الان اون سرودی که زلزله میندازه تو دلها و یه قوقای عجیب غریب ایجاد میکنه، سلام به امام زمان. آقا محبت به او، من تقاضا میکنم از شما به عنوان محقق برید دم مسجد جمکران بیستید. حالا یه مقدار سرد هست، سردتر نشده زودتر برید یا بعدم برید، برید شبای چهارشنبه اینجا وایسید، مردمی که دارن میان روبروشون وایسید نگاه کنید. برای چی داره میاد اینجا؟ چه خبره اینجا؟ از کدوم شهر اومده؟ بعضیا تقریبا یک روز و نصفی تو راه هن تا بیان جمکران زیارت کنن برگردن. زیارت چی میخوای بکنی؟ میگه 2 رکعت نماز بخونم اینجا به عشق حضرت. این چیه؟ آقا این چیه؟ اینو در موردش حرف بزنید. به اوج میخواد برسونه. اوج کجاست جز محبت او؟ اوج کجاست جز فدا شدن برای او؟ میدونید چه شهدایی رو رسول خدا تربیت کرد؟ جوونه رو نگاه کرد، فرمود چه خبره؟ طوری شدی یا؟ گفت آقا به یقین رسیدم، همه پرده‌ها از جلو چشمم رفته کنار. فرمود علامتش چیه؟ رسول خدا بهش فرمود، به جوونه فرمود بگم این اصحاب و اطرافیان تو کدومشون اهل بهشتن، کدومشون جاشون کجاست، کدومشون. فرمود نمیخواد بگی. چی میخوای الان؟ بگو من دعات کنم. گفت شهادت، میخوام فدات بشم. رسول خدا دعاش کرد، تو همون جنگ به شهادت رسید. چی تربیت کردی؟ وقت جنگ های صدر اسلام برای چی بود؟ ببخشید، بدر، احد. آقا با رسول خدا کار دارن، مردم مکه با مدینه که دعوا نداشتن. این آقا رو به ما بدید. اونایی که شهید میشدن برای چی شهید میشدن؟ ما از رسول خدا دفاع میکنیم. خواهش میکنم تاریخ رو دقیق ببینید. من توی رزمنده های دفاع مقدس بودم، حالا خودم آدم نشدم ولی دیدم. آقا وصیت‌نامه هاشون هست، به طور متوسط در هر وصیت‌نامه پرتکرارترین مضمون چیه؟ ابا عبدالله الحسین 4 مرتبه تکرار شده، عاشورا، کربلا، خب معلومه. به طور متوسط در وصیت‌نامه های شهدا 4 مرتبه از ولی فقیه حرف می زدن. آقا من تو جبهه بودم، عشق امام. تحریف نکنیم دفاع مقدس رو. عشق به وطن همه جا میتونه پیدا بشه. آیا همه جا همین اتفاق میفته که تو دفاع مقدس ما افتاد؟ واقع بین باشیم. امام تو دلها رو متحول کردی، پرواز دادی، ادامه پیدا کرد تا محبت ابا عبدالله الحسین. بعد امام حسین عامل حفظ دین شد. مگه عامل شروع دین چیزی جز محبت پیغمبر بود؟ مادر عمار یاسر، سمیه پدر عمار، اینا چرا تیکه تیکه شدن؟ آه کسی پیوند پیدا میکرد با رسول خدا، مگه دیگه ول میکرد؟ اجازه میدید من جمع‌بندی کنم با چند تا جمله. چقدر سخت گفتن این جمله ها. انقلاب پیامبر انقلاب عرفانی بود، انقلاب عاطفی و حبی بود. نقطه مقابل پیامبر کیا بودن؟ کسانی که به شدت خبث باطنشون نسبت به این نور یک دفعی تنفر مضاعف پیدا می کردن. می خواهیم ایشون رو تیکه تیکه کنیم. آقا تو اینجوری نبودی؟ قاتل نبودی؟ اصلا چی می شدن؟ یا رسول الله قبل از اینکه شما مبعوث بشی مردم مکه داشتن با هم زندگی می کردن. اینا دور هم بودن. شما یه کاری کردی، اعضای یه خانواده هم دیگر رو میخوان بکشن و من که کار نکردم. اون داره خودشو میکشه برای من به خاطر حبی که به من پیدا کرده. این حب نتیجه ایمانشه. این میخواد اونو بکشه به خاطر نفرتی که از من داره، به خاطر حبی که او به من پیدا کرده لجش گرفته. راستی نگفتید شما یاران امام زمان ارواحنا لولفدا قدرتشون از چی میگیرن؟ از محبت مولا. مهمترین وصفشون چیه؟ محبت شدیدشون به آقا. بعد یاران حضرت رعبی که در دل دشمنان حضرت میندازن، این رعب نتیجه چیه؟ محبت شدیدشون به آقا. بعد تو جهان چی پخش میکنن؟ محبت به آقا. خیلی صحنه زیباییه. عین مدینه رسول خدا. اونجا دیدید دیگه، اصلا اسم شهر مدینه رو از همون زمان میگفتن مدینه تو رسول، شهر رسول خدا. جالب نیست؟ شهر رسول خدا، مدینه تو رسول. هر کسی یک کتاب تاریخ خونده که این عامل مهم تحول تاریخ و بنیانگذاری امت اسلام و تاریخ پیغمبر و موفقیت بعثت درش همون اندازه ای که بوده واقعا برجسته شده، این کتاب رو من معرفی کنم، من بهش جایزه میدم. واقعیت این بود. کی خون داد؟ کی کشت خودش رو به خاطر پیغمبر؟ عبارتهای پیغمبر چی بوده؟ آقا من الان میرم سر کلاس دانشگاه، جرئت نمی کنم اینو بگم. مردم مدینه آمدن با پیغمبر بیعت کنن سر ایمان به خدا. اونا مؤمن بودن، اومده بودن حج طواف کنن، رسول خدا رو شنیدن، صداش رو، قرآن رو شنیدن. پیمانی که پیغمبر با اونا بست چی بود؟ بند اول، دوم، سوم بفرمایین. بند اول چی بود؟ ما حاضریم از جان خودمون برای رسول خدا بگذاریم. عهد کردن. یک کسی بود به نام ابن عباس، با این ابن عباس مشهور متفاوته، بلند شد گفت مردم مدینه، اینجا رسول خدا یه فامیل کوچیک داره به نام بنی هاشم، همینا صبح و شب دارن اینجا ازش نگهبانی میدن، کسی ایشونو ترور نکنه. تو رو خدا ایشونو آواره نکنید، اونجا هم دفاع نکنید ازش. اگه نمیتونید پاش وایسید از خون خودتون حاضر نیستید بگذارید، بذار ایشون همینجا هست. چرا دعوتش میکنید؟ چه اصراری دارید؟ بلند شد یه سخنرانی قرار کرد تو پیمان، اون مکان پیمان عقبه دوم. گفتن نه آقا ما از رگ میگذاریم، رگ میگذاریم. بندهای بعدیش هم برید بخونید و فرمود از خودتون و بچه هاتون بگذارید برای دفاع از بچه های من. این راز اون گریه های فاطمه است در مسجد پیامبر که فقط میگفت من دختر پیغمبر شما هستم یا نه، عهد با پیغمبر سر چی کردید؟ اینا دارن حق منو میگیرن، چرا 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 ساکتید؟ این روضه های ماست. امام حسین تو صحرای کربلا به فرزندان همون مردم مسلمون میگفت من استدلال امام حسین که ماها هیچ وقت معمولا روش کار نمی کنیم، تحلیل عمیق نمی کنیم، میفرمون من پسر دختر پیغمبر شما هستم یا نه، پیغمبر از شما عهد گرفت یا نه، این عهد عهد اول مسلمانی بود یا نه، شما قبول دارید اسلام اینجوری برای ما، تاریخ بعثت اینجوری برای ما توضیح داده نشده که مهمترین عامل محرک تاریخ و شکلگیری این تاریخ با عظمت مطرح نمیشه؟ بگید آره یا نه. میدونید نتیجه چیه؟ بلافاصله بعد از پیغمبر محبت پیغمبر زدائی شروع شد. پیغمبر چیه؟ خدا و قرآن بس. اثرش الان تو جامعه ما هنوز هست. بعد اونی که میره هیئت، حالا دیگه دوست داره میره هیئت برای بچه امام حسین سینه میزنه، اینجوریه دسر غذای دینه، چیزی که اصل دین بود شد دسر غذای دین، شد فرع. به ما گفتن اصل دین اعتقاداته، اینجوریه باش. فعلا ما داریم تاریخ اسلام میخونیم، اصل تاریخ اسلام اعتقادات نیست. اصل اول در تاریخ اسلام خدا نیست، چون خدا بود، خدا از قبلش هم بود. اصل تاریخ اسلام عبادت هم نیست، اصل تاریخ اسلام فروع دین هم نیست. آقا یه نفر مسلمون شده، اومده اینجوری مسلمون شده، یا رسول الله به چی دعوت میکنی؟ بعد پیامبر اکرم دو تا آیه قرآن رو خوند که بالوالدین احسانا، ظلم نکن، اینا. آه چه دستایه خوبیه، من مسلمون شدم. آقا اینو اومدن تابلو کردن همه مشهورترین حرف اینه، مردم به این دلیل ایمان آوردن، ببین چه دستورات اخلاقی خوبی آورده از رسول خدا. انگار مثلا تا قبلش باباهاشون رو میکشتن. هرچی از تاریخ اسلام شنیدید برید آمار بگیرید. موتور محرک تاریخ چی بود؟ موتور رو بگو، از قالپاق صحبت نکن برای من. موتور بنزینش چی بود؟ این تو عرابه هم باشه راه میده، بقیه اون اتاق و شیشه و همه اینا، صندلی و بوق و چراغ و اینا، موتور نباشه اینا بیخوده، مسخره بازیه که راه نمیده که صندلی گذاشته توش. موتور محرک تاریخ اسلام محبت پیغمبر بود. روش فکر کنید. شما میاد اینجا تاریخ اسلام میخونید یا من بخونم بعضی از سندها رو براتون؟ بله، چون ما اینجا داریم تحلیل میکنیم، تاریخ نمیخونیم که. فرض اینه که شما خودتون تاریخ دارید میخونید، میخونید میاد یا بیارم بخونم اینجا؟ بله بخون، هر کتابی رو میخواید بخونید، هر کتاب تاریخی، گل و گوشه هاش اینا پیدا میشه. بعد مثلا یه دونه پیمان عقبه دوم تو همه کتاب های تاریخ پیغمبر هست، همین یه دونه خودش داره میگه چه خبره. یا رسول الله تعهد میگرفتی نمازتون ترک نشه؟ تعهد میگرفتی اخلاقتون بد نشه؟ من میام ها، ببین من میام، پشت ندید دیگه ها، اخلاقتون خوب بشه، من دارم برای اخلاقتون میام، ما قول میدیم اخلاقمون خوب بشه. این بود. بعد این بچه مردم داره میاد چرا یه حرفا بهش میزنی؟ خب اینم آدمه دیگه، مثل آدمای اونجا، محور محبت دیگه. کلاس درس معارفی که محبت پیغمبر رو محور قرار نده، درس معارف اسلامیه یا نیمه اسلامی. این اتفاقها تو مدینه باب بوده، می اومد هر روز صبح پیغمبر رو می دید می رفت سر کار. بارهای اول اومد رسول خدا تو مسجد چند بار بهش فرمودن که یعنی چند بار که اومد فرمودن چرا میایی؟ گفت فقط میخوام ببینمت برم، دلم برای تنگ میشه. دیگه هر روز میومد، رسول خدا رو میدید میرفت، میدید میرفت. بعد یه چیزی جالب نوشته، من یه شب تا صبح باش حال کردم. گفت رسول خدا میدونستیم برای چی میاد دیگه، جمعیت هم اطرافش گاهی زیاد بود، میدید اون اومد صاف مینشست اون رسول خدا رو ببینه بره. اون صاف نشستنش منو کشته که حال میداد به اون عاشق خودش، صفا میداد. یه بار این کار رو برای ما بکنه ما کارمون تمومه. بعد یه روز نیومد. حالا هی رسول خدا نگاه میکنه، نیومد آقا، نیومد، از من کار داشته، نگاه میکنه ولی نیومد. بعد الان میرفت سر کارش. آقا خب نیومد، حالا چی واجب اینم؟ رسول خدا رو بریم سر کارش. رفتن تو بازار مدینه، دیدن مغازه هم نیومده. رفتن در خونش، دیدن مریض افتاده، مرض فوتش هم بود. رسول خدا در زد و یا الله بفرمایید. وای این چی شد وقتی رسول خدا اومد بالا سرش؟ خدایا این پیغمبر اومده، عشق من. رسول خدا زرش رو زانوی خودش قرار داد، آرام آرام جان داد. اصلا مدینه میگی، مدینه میشنویم. و زیر پوست همین شهر یه عده به موازات اون محبت نفرت. حالا اونو بذارید هفته بعد انشالله در موردش صحبت کنم. و بعد یه دفعه تا رسول خدا از دنیا رفت اون پتانسیل نفرت آزاد شد، اومد بیرون. اونا غلبه کردن، از زیر بوته در نیومدن یه دفعه ایجاد بشه. اونا هی فشرده میزدن، فشرده شده زدن بیرون. اگر زمان رسول خدا این نفرت زده بود بیرون، یک جنگ داخلی شده بود. ولی زمان رسول خدا بهانه پیدا نشد بزنه بیرون. بعد از رسول خدا احقادن بدریتن و خیبریتن و غیرهن. نه انشالله خداوند متعال ما رو عاشق پیغمبر قرار بده و این نتیجه ایمان ماست. الذين آمنوا اشد حبا لله. و این هدیه ویژه الهیه. ولكن الله حبب عليكم الايمان وزينه في قلوبكم. اوج کجاست؟ تو جان رسول خدا رو ببینی، نه چیزای دیگر رو. و صلی الله علی محمد و آل محمد.